حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه امروز ما طبق روال روزهای یک شنبه حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد، عید گذشته را هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه. من هم میلاد مولا الموالی سید الاوصیا یعصوب الدین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو خدمت همه بینندگان محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم اسم ما در لیست شیعیان خالص اون حضرت ثبت و ضبط بوده باشه
انشاءالله. خیلی خوش اومدید، ممنونم از حضورتون و ادامه بحثمون در مورد اسماء و صفات الهی. اگر یکی دو جلسه گذشته روزهای یک شنبه بیننده تا آسمان بودید، حاج آقا در مورد اراده حضرت حق صحبت می‌کردند و نکاتی رو در این باره برای ما و شما فرمودند. ادامه بحث رو امروز خواهیم داشت که دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید. باز هم مثل همیشه مطالب شیوا و شنیدنی است و از شما هم دعوت می‌کنیم تا پایان همراهی بفرمایید. اگر سوال و نکاتی یا نکته‌ای در ذهن شما ایجاد شد برای ما ارسال کنید، خدمت حاج آقا مطرح می‌کنم. حاج آقا، به عنوان اولین سوال این برنامه و ادامه مباحث گذشته، نگاه خود خداوند در قرآن کریم نسبت به اراده الهی چه نگاهی است و چه اراده های تکوینی یا تشریعی مورد تاکید خود خداست؟
بله، یکی از مقولاتی که خدای متعال در قرآن کریم مفصل به او پرداخته بحث اراده الهی است.
بله.
نکاتی که در قرآن کریم در مورد اراده آمده رو من تلخیص می کنم. نکته اول این که بدون شک یکی از صفات پروردگار که در قرآن بنان تصریح شده این است که خدای متعال دارای اراده است. گرچه لفظ مرید در قرآن کریم نیامده، اما از ماده اراده یریدو یا شاء یشاؤ چند صد بار در قرآن کریم یاد شده و این نشانگران است که چه مقدار بحث اراده الهی در قرآن کریم میتواند گسترده تلقی بشه. اصولا ما قرآن کریم رو قانون اساسی دین مبین اسلام میدانیم و تا بحث قانون پیش میآید، یعنی بحث اراده، چون قانون الهی چیزی جز تجلی اراده تشریعی پروردگار نیست. نکته دوم این که اراده خدا عالمانه و قادرانه است. خدا بر روی او تأکید دارد که اراده های من گزاف نیست، برخواسته از علم من است، برخواسته از قدرت من است و این عالمانه بودن و قادرانه بودن جزء اون صفات الهی است در بحث اراده که از ما هم خواسته شده بدان متصف باشیم. یعنی اراده های ما منشأش اراده عالمانه باشد نه جاهلانه. پس از روی علم ما تصمیم بگیریم، از روی دانش ما اقدام کنیم. نکته سوم این که اعمال اراده الهی چیزی بر کمالات خدا نمی افزاید. خدای متعال مرید است، اراده می کند، عزم دارد، تصمیم دارد، می آفریند، خلق می کند، اما این ایجاد کردن، آفرینش، اعمال اراده چیزی بر کمالات او اضافه نمی کند. چه این که اراده تشریعی حق هم بر فرض اگر مورد اطاعت قرار نگیره چیزی از خدای متعال نمی کاهد. گفت گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدای متعال در اوج کمال است، فوق لایتناها به ما لایتناهاست، لذا اعمال اراده او با اعمال اراده ما متفاوته. ما اعمال اراده می کنیم خودمون رو تکامل ببخشیم، خدای متعال چون کامل است اراده میکند. ما اراده میکنیم که کمال بیابیم، او چون کامل است اراده از او سر میزند. خب نکته چهارم این که اراده خدا در کارهای او متجلی است. یعنی در حقیقت ما وقتی میخوایم اراده های الهی رو ببینیم، به ذات الهی که راه نداریم، باید به افعال الهی، کارهای الهی نگاه کنیم و بر اساس او اراده خدا رو آنالیز کنیم و بررسی کنیم. تمام اراده هایی که در قرآن کریم وارد شده متجلی در کارهایی است که خدای متعال انجام داده. پنجم، یکی از کارهایی که خدای متعال انجام داده قانون گذاری است و خدای متعال قانون گذاری رو حق تلق خود میداند. ان الحکم الا لله. قانون باید قانون الهی باشه. قانون وقتی قانون بشری باشه میشه اون چی که الان داریم در جهان غرب میبینیم. در قرن 21 در برخی از مناطق در مغرب زمین رسمی میشه قانون ازدواج با حیوانات. چرا انسان در قرن 21 که اوج تمدن به حساب میاد به اینجا میکشه؟ به خاطر اینکه وقتی قانون شد قانون بشری و از قوانین الهی دور شد، سر از ناکجا آباد در میاره، گفت این ره که تو میروی به ترکستان است. نکته ششم این که همین قانون گذار بودن خدا اراده خدا را برای ما دو بخش کرد، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تشریعی ویژه ثقلین است، یعنی اگر خدای متعال جن و انسان رو نمی آفرید، آدمی نبود، جن نبود، سنفرغ لکم ایها الثقلان، اگر این دو سنگین وزن هستی نبودن، چون ما و جنیان سنگین وزنان جهان هستی هستیم، یعنی ما از فرشتگان سنگین وزن‌تریم، از ارواح سنگین وزن‌تریم، از تمام موجودات سنگین وزن، ما ثقلانیم. اگر این دو نمی بود، خدای متعال قانون و پیغمبر رو کتاب و اراده تشریعی برای او معنا نمی داشت. ما چون نفس داریم، خدا به ما اختیار داده و ما در مختار بودن مجبوریم و باید دائما تصمیم بگیریم. تصمیم احتیاج به قانون دارد. این قانون میشه مظهر اراده تشریعی پروردگار که من به عنوان خالق شما از شما چه میخواهم، چگونه زیست کنید، چگونه بمیرید. نکته هفتم، معیار قرب ثقلان جن و انس به خدای متعال برمیگردد به مقدار التزام به اراده تشریعی. از قدیم گفتن هر چقدر کاسه بیاری آش میبری. هر چقدر من ملتزم به اراده تشریعی پروردگار باشم، به همون مقدار پیش خدا مقربم. فقط اگر به واجبات و محرمات ملتزمم، یه درجه دارم. اگر گاهی به واجبات و محرمات ملتزمم، یه درجه دارم. اگر علاوه بر واجبات و محرمات نیم نگاهی هم به اعمال مستحب و مکروه دارم، مستحبات رو انجام میدم، مکروهات رو انجام نمیدم. مثل دو سه شب قبل که حالا شب 13 رجب اعمال عمر داوود دارم انجام میدم، خب قرب من به خدای متعال بیشتر میشه. به هر حال معیار تقرب ثقلین به خدای متعال اون مقدار التزام به اراده تشریعی است. و لذا پیغمبر میفرمود انا اعبدکم، من از همه شما عابدترم، من از همه شما زاهدترم، من از همه شما با تقواترم. چون چنینه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین مقام هم مال اوست. نکته هشتم این که اراده تکوینی حق تخلف ناپذیره. این گونه نیست خدا چیزی بخواهد و نشود. لذا به ما هم گفتن با کت خدا ببر کارت راحته. گفت و کفا بالله وکیلا، او رو وکیل خودت قرار بده. نعم المولا و نعم النصیر، چون اراده او تخلف بردار نیست.
در واقع کت خدا رو خود خدا بده،
خداست، کت خدای عالم اوست، عالم غیر او کت خدایی ندارد. با کت خدای عالم که خداست ببند. فرمود اگر با من کت خدای عالم بستی تمام. گفت عبدی اتعنی اجعلک مثلی، من تو رو مثل خودم قرار بدم بتونی با اراده کار کنی. پیغمبر با اراده شق القمر کرد، ماه رو دو نیم کرد. خب نکته آخر این که متعلق اراده تشریعی میتواند فرد باشه یا جامعه. گاهی به من خطاب میکنه، گاهی نه، میگه تقوای فردی در این زمینه کارساز نیست. تقوا باید تقوای جمعی باشه، اراده باید اراده جمعی. و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در آستانه 22 بهمنی اگر ملت ایران قیام نمی کرد، خدا هم او رو امداد نمی کرد. اما اینکه خدای متعال بر چه اراده های تکوینی یا تشریعی بیشتر تأکید دارد، باز خود یک مقوله ای است که باید
در مورد صحبت کنیم. خیلی متشکرم، اشاره کردید به آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در ایام الله دهی فجر هستیم، یاد و خاطره همه فجرآفرینان و امام فجرآفرینان رو هم گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح مطهر همشون. یه بخشی رو با هم ببینیم، برمیگردیم خدمت آقا، ادامه بحث رو خواهیم داشت.
خطبه 160. هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. گروهی در کارهای بزرگ به خدا امید بسته و در کارهای کوچک به بندگان خدا روی می آورند. پس حق بنده را ادا می کنند و حق خدا را بر زمین می گذارند. چرا در حق خدای متعال کوتاهی می شود و کمتر از حق بندگان رعایت می گردد؟ آیا می ترسی در امیدی که به خدا داری دروغگو باشی، یا او را در خور امید بستن نمی پنداری؟ امیدوار دروغین اگر از بنده خدا ترسناک باشد، حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعایت نمی کند. پس ترس خود را از بندگان آماده و ترس از خداوند را وعده ی انجام نشدنی می شمارد. و این گونه است کسی که دنیا در دیدش بزرگ جلوه کند و ارزش و اعتبار دنیا در دلش فراوان گردد، که دنیا را بر خدا مقدم شمارد و جز دنیا به چیز دیگری نپردازد و بنده دنیا گردد.
خدمت جناب آقای رضای تهرانی، بحث صفات الهی و اراده خدا رو بحث میکنیم و ادامه مطالب جلسات گذشته است. اگر تازه به جمع ما پیوستید، دعوت میکنم همراهی بفرمایید، شنیدنی است. آقا، در مورد اراده های تکوینی و تشریعی که مورد تاکید خدا هست، قرار شد بیشتر برامون صحبت کنید.
داشته باشیم. ببینید، بحث اراده در قرآن کریم خیلی گسترده است. عرض کردم چند صد آیه با ماده اراده یریدو یا شاء یشاء ما در قرآن کریم داریم که عمده اینها برمیگرده به بحث اراده پروردگار. مجبوریم گلچینی و اشارتی به این بحث داشته باشیم. نکته اول این است که خدای متعال میفرماید من گاه در اعمال ارادم از موجودات مخلوقم بهره میگیرم. لهو معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. خدای متعال والمدبرات امرا دارد، یعنی در بالای جهان هستی موجوداتی به نام فرشتگان آفریده که معصوم فرمود هیچ نوع موجودی به تعداد فرشته ها آفریده نشده. خیلی فرشته ها زیادن، اینقدر انسان برای خدا مورد اکرامه که هر قطره باران رو یک فرشته به زمین نازل میکنه. ما میبینیم داره میباره، اما هر قطره ای کف دست یک فرشته داره پایین میاد طبق روایات ما. اون وقت این فرشتگان یکی از کارهاشون اداره عالم به اذن پروردگار. لهو معقباتون به بین یده،
در واقع عوامل کارهای خداست.
عوامل کار خداست، اما خدای متعال به این عوامل احتیاج نداشته. اینا در حقیقت تشریفات خلقتی که داره انجام میشه، مثل اینکه سوره مائده وقتی میخواد بیاد پایین، یا سوره انعام، 70,000 فرشته این سوره رو میارن به قلب پیغمبر سلام الله علیه نازل میکنن در معیت حضرت جبرائیل سلام الله علیه. خب خدای متعال میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اراده الهی گاه منوط به اراده شماست. اگر شما اراده تغییر کردید، من تغییر میدم. اگر نکردید، نمیدم. اگر ایستادگی کردید، هست. اگر نکردید، نیست. بعد میفرماید و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. یک نکته تربیتی میگه اگر به سمت سوی رفتید که نعوذ بالله خدای متعال نسبت به شما بدی خواست، بدانید اراده خدا تخلف بردار نیست. این همه ما اقوامی داشتیم که اینها به عذابهای دنیوی معذب شدن.
بله.
اصطلاحاً بهش میگیم عذاب استیصال. چرا عذاب استیصال میگن؟ چون خدای متعال وقتی میخواسته یه قومی رو عذاب کنه ریشکن میکرده. تعبیر اینه و جعلناهم احادیث، دیشب زنده بودن، عروسی، عذاب، بگو، بخند، شب یلدا، حرف، حدیث، فردا تبدیل شدن به داستان. و جعلناه مرحوم علامه طبری میفرماید از این تعبیر ما بلیغتر نداریم. تعبیر شد به افسانه، تعبیر شد به داستان. پس این رو بدانیم با اراده الهی نمیشه در افتاد. این نکته تربیتی داره. یعنی اگر خدای نکرده کسی خواست با خدای متعال مچ بندازه، هنوز مچ نینداخته، مچ و صاحب مچ خابیده، چیزی باقی نمیمانه. همه بنی اسرائیل رو نجات میده، همه فرعونیان رو میکشه با آب، که آب باید معیار صفا و اینها باشه. میبینید نیل بر میگرده، کف زمین خشک میشه، وارد میشن، آخرین نفری که از بنی اسرائیل میره بیرون حالا فرعون و فرعونیان
وارد میشن
و تمامه. پس این نکته اول که با اراده خدا نباید جنگید، چون اراده تکوینی خدا تخلف بردار نیست.
اجازه بدید من این سوال همینجا بپرسم جواب. آیا صحیح هست که خداوند گاه برای فرد یا گروهی خیر میخواهد و گاه برای فرد یا گروهی شر میخواهد؟
یقینا این صحیحه، ولی به این معنا.
چه معنی؟
در این خواستن خدا عواملی نقش دارد که یکی از مهمترین این عوامل خواسته خود انسانه.
آها.
گفت هر چه کنی به خود کنی. گر همه نیک و بد کنی. این آیه قرآنه. قرآن فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. خدای متعال یک مقدر است، قضا و قدر دست اوست. دو مربی است، پرورش دست اوست. من اگر آمدم به سوء اختیارم، رفتم به سمت شیشه و کریستال، یه جور خدای متعال داره عمل میکنه. خدای متعال قضا و قدرش داره کار میکنه، مربی بودن و رب بودنش هم داره کار میکنه. اگرم رفتم به سمت کار درست، راه درست، ورزش، نشاط، خدای متعال داره کارش رو انجام میده. پس خدای متعال برای قومی بد میخواهد، یک معناش اینه که خود اون فرد یا خود اون قوم برای خودشون بد میخوان. وقتی بد خواستن، خدای متعال این بد خواستن رو امضا میکنه. نکته دوم میگه اگر این سری کارها رو انجام دادید، من توفیق شما رو افزون میکنم. اگر این سری کارها رو انجام دادید، بدانید این سری کارها توفیق رو از شما میگیره. اگر به پدر مادرت بی احترام کردید، آقا کارت گیر میکنه، قفل چیش موقع باز نمیشه، به صد در میزنی بازم گدای دست دیگرانی، رشد نمی کنی. چون من این رو در تکوین گذاشتم که ته دل مادر یا پدر از تو گرفته باشه، تو رشد نمی کنی و بالوالدین احسان. من دارم قوانین طبیعت رو برات میگم، قوانین تکوین رو برات میگم. توفیق میخوای، باید به همسایت خدمت کنی. اگر فقط به فکر شکم خودت بودی و از شکم در و همسایه خبری نداشتی، توفیق پیدا نمی کنی. پس به این دو معنا خدای متعال ممکن است برای گروهی خیر بخواد و برای گروهی شر بخواد. خب بریم ادامه بحث. فرمود و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اگر خدا بخواد کسی رو هدایت کنه، کاری میکنه که این اسلام را، تسلیم را، خدا محور بودن را در دل خود شیرین بیابد. یشرح صدره للاسلام. چرا خیلی نماز نمیخونن؟ چون او چیزی که او میخواد بخونه منم باشم نمیخونم. نماز باید شیرین باشه. آها. آها. نماز باید مکالمه با حضرت حق باشه. نماز باید عشق بازی باشه. نماز باید نماز آیت الله بهجت باشه. نماز امیرالمومنین سلام الله علیه باشه. نماز خوبان باشه. وقتی نماز شو لقلقه زبان، نه معنا رو میفهمم، نه به مخاطب حضور دارم، نه آداب نماز رو رعایت کردم، خب شیرین نیست، طبیعت منم چیز تلخ رو قبول نمیکنه. فرمود یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. اما اگر کسی رو خدا بخواد گمراه کنه، این سینه نسبت به هدایت دیگه گشاده
نمیشه.
عجیبه، قرآن میگه بعضیا هستن اینا اسم توحید که میاد رم میکنن. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون. اصلا بعضیا هستن ببینی به جایی رسیده تو پارتی احساس آرامش میکنه، تو اعتکاف احساس آرامش
نمیکنه،
میره تو گناه به ظاهر احساس آرامش میکنه، میاد تو مسجد انگار میخواد بال بال بزنه، میخواد زودتر در بره. پیغمبر فرمود اصلا در آخر الزمان میخوای ایمانت رو بررسی کنی، یکی از محک ها اینه المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء و المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. فرمود مؤمن در مسجد مثل ماهی تو آبه، اصلا بیاریش بیرون انگار داره خفه میشه، اما منافق در مسجد مثل پرنده در قفصه، وقتی میاد نمیتونه تحمل بکنه. ما حاجی داریم با ما میاد مکه، 38 روز مکه هست، برو رفتید شما میدونید،
خدا
قسمت کنه. میگه حاج آقا نمیشه یه ما دیگه بمونی؟ حاجی هم داریم میاد مکه، هنوز اعمال منا تموم نشده، مدینه نرفتیم و مدینه بعدیم. میگه حاج آقا نمیشه برگردیم ایران؟ خب عزیز دل اومدی کنار خانه خدا، اگه با طواف حس بگیری، اگه با منا عرفات حس بگیری، میگه خدای نمیشد ما یه سال اینجا باشیم بهرمون رو ببریم. پس در حقیقت اینو باید بدانیم که اگر حس کردیم دلمون برای دین خدا بازه، معلوم میشه خدا داره دست ما رو میگیره. اگر دیدیم دل بسته است، بعد ببینیم کجا کار رو خراب کردیم و مشکل. نکته دیگه فرمود آقا بدانید خدا با دینش، با اراده تشریعیش، با قانونش، با کتابش، با فرستادن پیغمبران در صدد سخت گیری به شما نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. نمیخواد که تو زحمت ببینی، بابا میخواد تو لذت ببری. اگر چلو کباب برگ لذت داره، اگر مسافرت به جای خوش آب و هوا مثل شما لذت داره، اگر تو بدانی در ترک بعضی از لذت‌ها چه لذتی است، میشه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. تو بفهمی یه یا الله از ته دل چقدر شور و اشتیاق معنوی به تو میده، انرژی به تو میده، حس به تو میده، به راحتی از خیلی از گناه‌ها میگذری. لذا در مناجات شبانیه داریم به خدا میگیم خدا یا محبت تو به ما بده، چون ما وقتی میتونیم گناه نکنیم که عشق تو در دل ما شعله بکشه. شعله که کشید دیگه ما راحت گناه نمی کنیم. فرمود ولا یرید و بکمل عسر. در راستای همین بخش فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم حرج. خدا نمیخواد شما رو واقعا در حرج بیندازه. اگه 4 تا دستور داره ولیکن یرید و لیطهرکم، میخواد شما پاک بشید. 70 سال 80 سال تو دنیایی میخوای برای ابدیت خودت رو بسازی، 4.5 خدا دستور داده، همین 4.5 رو عمل کنی به مقام سلبان و ابوذر میرسی. بعد یه عمری که اون عمر انتها ندارد، در آنچه که خود کاشته ای زندگی. خدا رحمت کنه علامه حسنزاده استاد ما رو، می فرمودن انسان نویساست، هر انسانی نویسنده است. چی می نویسه؟ فرمود خود را می نویسند. ما در این دنیا داریم خودمون رو می نویسیم. این که با چه خطی می نویسیم، چقدر این خط خط میر عماد حسنی است یا یه خط بچه افضال است که خوانده نمیشه، اینو اون دنیا میفهمیم که خودمون رو چطور نوشتیم. از ما خواستن با اراده تشریع پروردگار که قانونه خودمون رو زیبا بنویسیم، مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. سوالات شما به دستم میرسه، یه بخشی رو ببینیم، برمیگردم سوالات شما رو مطرح میکنم، آیاتی از کلام وحی رو با هم مرور میکنیم.
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
آیا کسی که به عشق خداوند تمام ساعات شب را به عبادت پرداخته یا در قیام بوده یا در سجده و از مجازات روز حساب رسید بیمناک است و در این حال سراپای وجودش امیدوار به رحمت الهی است با کسی که از این لذتها بویی نبرده یکسان است؟ بگو ای پیامبر، آیا آنها که حقایق را می دانند با آنها که از آن بیخبرند یکسانند؟ فقط خردمندان از این نکات پند می گیرند.
خدمت جناب آقای رضای تهرانی، سوالات شما رو تو این بخش بپرسم، پاسخ بفرمایید و انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم. حاجا، گفتن که میگن تا خدا نخواد یه برگ از درخت نمیفته، یعنی گناهی هم که مرتکب میشیم خواست خداونده؟
بله، نکته این است که هر چه که اتفاق میفته خواست خداونده، منتها این خواست خداوند به این معنا که خدای متعال آنچه را که من اراده کرده ام مقدر میکند. پس در حقیقت خدای متعال آنچه را که من خواستم مقدر می کند، نه اینکه ابتداءً بخواهد خدای متعال گناهی را رقم بزند. پس خدای متعال ارادش تعلق می گیره به مراد اراده من. مراد اراده من خیر باشه، همون تحقق پیدا می کنه. شر باشه، همون تحقق پیدا می کنه. ولی شر به خدا نسبت نداره، خیر به خدا نسبت داره.
همین بخش سوالات رو بخونم. آجا، در قرآن کریم آیه‌ای داریم که به اراده ذاتی خدا اشاره کند؟
نه، در قرآن کریم و در احادیث اهل بیت عصمت و طهارت بر این که خدای متعال اراده او صفت فعل او تأکید شده و علامه طباطبایی بر همین اعتقاد بودن. قبلا هم عرض کردیم اونهایی که میخوان اراده رو صفت ذات بدانند، عملا اراده رو برمیگردونن به علم خدا، به نظام احسن. خب علم خدا به نظام احسن نوعی علمه دیگه. ما بیاییم یک قسم علم رو اراده بنامیم و چه چندانی نداره. اراده همون صفت فعل پروردگاره که از کارهای خدا اراده رو ما انتزاع میکنیم.
آیا وزن اراده انسان در چه حدی است؟ آیا در حدی هست که بتواند با اراده الهی هم ترازی کند و امر بین الامرین را رقم بزند؟ اگر چنین نیست، آیا جبر ترجیح نمییابد؟
بله، سوال دقیق و قابل توجهی است. ببینید، ما در امر بین الامرین معنی میکنیم این چنین، میگیم لا جبر ولا تفویض. جبر معنیش اینه که اراده خدا به جای اراده من بنشینه. تفویض این است که اراده من به جای اراده خدا بنشینه. گفتیم هر دو باطله. اراده من هست، اراده خدا هم هست. اراده خدا بالا، اراده من پایین. این دو اراده در طول همه، ولی هر دو تأثیر گذاره. سوال کننده اینه که خب آیا این اراده من میتونه هم ترازی کنه با اراده پروردگار یا نه؟ نکته قابل توجهی است. ببینید، خدای متعال فقط اراده که نداره، من را آفریده. بعد از اینکه من را آفریده، من را آنگونه که میخواسته آفریده.
بله،
عالم را آفریده، عالم را آنگونه که میخواسته آفریده. در این عالم بین چیزهایی سببیت قرار داده، بین زنا و آتش، نکاح و بهشت، بین خوبیها و نورانیت، بدیها و ظلمانیت، همه این کارا رو خدا کرده. میخوام سوال رو بیشتر تقویت کنم. پس سوال کننده میتونه بگه آقا یه طرف 80% قضیه است، یک طرف 20% قضیه است و این همترازی وجود نداره. ما میخواییم بگیم اتفاقا از این که اهل بیت فرمودن نه جبره نه تفویض، خواستن بگن این عنصر اراده انسان چقدر قویست که انه هویت آدمی به عنوان خلیفت الله به این گره میخوره. ولذاست با اینکه اون طرف خدا من آفرید آنگونه که میخواست آفرید، عالم رو آفرید آنگونه که میخواست آفرید، بهشت رو خلق کرد، جهنم رو خلق کرد، اعمال و افعال و خلق و ملکات رو با این بهشت و جهنم گره زد، در این حال این اراده من است که میتواند این وسط میانداری کنه و خدای متعال آمده اراده خودش رو بر اساس اراده من تنظیم کرده. فرموده و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد ایمان میاره، هر کی میخواد چیکار میکنه؟ کفر میورزه. ما چه کار میکنیم؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بله، اگر شاکر بود من شاکر بودن را مقدر میکنم و تربیت میکنم، اگر کفور بود من کفور بودن را مقدر میکنم و تربیت میکنم، مربیم من، ربم، کار من اینه. ولی اونقدر این اراده بهش ارزش داده شده که انه با همه اون چه که در طرف دیگر است داره برابری میکنه و نسبت رو میکنه 50-50. نسبت 80-20 نیست که لا جبره ولا تفویض بل امرون بینن امرن.
اگر خداوند برای قومی خیر بخواهد، یعنی برای افراد بد در میان آنها هم خیر خواسته است، عکس مسئله چطور؟
بله، ببینید این یک نکته بسیار مورد ابتلا در زمانه گذشته بوده، در حدی که گاه برای علما حتی مشکل ساز می شده که آقا خدای متعال قوم ثمود را عذاب کرد، قوم عاد را عذاب کرد. خب وقتی خدا عذاب رو فرستاد، همه که در این قوم مکلف بالغ نبوده، خب کودک هم بوده، حیوانات هم بوده، همه نابود شده، بلکه انسانهای خوب بوده. این جوابش همان است که ما در آن مثل میگیم آتش چو به نیستان فروزد، یک سر تر و خشک را بسوزد. دین ما اینطور میگه، میگه وقتی عذاب الهی نازل میشه فراگیره، اونهایی که بیگناهن براشون ارتفاع درجه است و بهشتی هن، اونهایی که گناهکارن در ته دوزخ مخلد در آتشه. مثال فخیشو بخوایم بزنیم، دشمن حمله میکنه یه روستایی رو میگیره، روستای بعدی، روستای بعدی، شهر بعدی، حالا ما میخوایم بیایم سرزمین اسلام رو آزاد کنیم. او میاد از خوبان سپر انسانی تشکیل میده. فقه چی میگه؟ میگه بزن از دم بکش. میگه آقا این جلویی ها نماز شب خونن، خوبن. میگه اینا شهیدن. این ردیف اول که خوبانن شهیدن، ردیف دوم مخلد در آتشن چون محاربن. چی میخواییم بگیم؟ الان ما در اختشاشات دیدیم اختشاشگر بیدین امیل عجیر دیگران کشته شد. بله. خب رفت تو دوزخ. اون مدافع امنیت هم شهید شد، رفت توی بهشت. در ما نحنفی هم اینجوریه، یعنی وقتی خدای متعال عذابش نازل میشه خوبرم میگیره، اما این خوبه که گناه نداشته در بهشت با ارتفاع درجه،
درسته.
اونها که گناه داشته، و این سنت الهیست و لن تجد لسنت الله تبدیلا.
چه کنیم اراده ما در اراده امام زمانمان فانی گردد؟
خیلی این سوال خوبی است. ببینید ما الان صبح ها بعد از نماز صبح بعضی ها عادت دارن دعای عهد میخوانن.
بله.
و بعضی ها مقیدن روزه جمعه زیارت سلام علی آل یاسین میخونن. این دو تا عهد و زیارت رو اگر دقت کنید وظایف ما رو در عصر غیبت مشخص کرد. اگر ما بتوانیم وظایف خود رو در عصر غیبت بفهمیم و به این وظایف عمل کنیم، اراده ما در اراده امام زمان علیه السلام فانی میشه و لذا هیچ فرقی هم دیگه بر ما نمی کنه که ما عصر حضور، عصر ظهور رو درک بکنیم یا نکنیم. حالا یا در عصر ظهور بر می گردیم یا بر هم نگشتیم، اراده ما در اراده حضرت فانی بوده. و حضرت، خب اون داستان مشهور، مشهور دیگه، که پدر حضرت الله سیستانی میخواستن امام زمان رو ببینن، یک عملی اربعینی انجام داده بودن، روز 37 گفته بودن برید فلان کوچه فلان خیابان، در خانه بازه وارد بشید، اونجا کسیست میبینید امام زمان رو. رفته بودن دیدن بله یک خانومی در حال احتضاره، حضرت هم نشستن خیلی موقر، سلام کرده بودن، دست حضرت رو بوسیده بودن. حضرت فرموده بودن نمیخواد دنبال ما بگردید، مثل این خانم عمل کنید، ما به دیدن شما میاییم. بعدشون پرسیده بود بعد از مدتی که این خانم چه کار کرده، گفتن در اون عصری که رضا شاه چادر از سر زنان میکشید و تعرض میکرد به زنان مؤمنه، این خانم به خاطر اینکه این اتفاق نیفته 5 سال از خانه خود بیرون نیامد. خانم محترم عفتش رو حفظ کنه، آقا غیرتش رو حفظ کنه، امام زمان به دیدار خواهد آمد.
این سوال هم اومده جا در دوران امر میان اراده زن و شوهر یا فرزند و والدین وظیفه چیست؟ کدام مقدمند؟
بله ببینید، اگر دوران امر شد بین اراده مثلا پدر با بچه یا شوهر با زن، زن با شوهر، ما اینجا یه قانون کلی داریم، میگیم این ارادهی که مال زیر دسته، مثلا مال فرزند نسبت به پدر یا مال زن نسبت به شوهر، اگر اون بالاسری چیزی از من خواسته که خلاف خواسته خداست، اینجا باید به اراده خودم عمل کنم، به اراده او عمل نکنم. این پدر بیاد به دختر بگه دخترم امروزی باش، آرایش کن، جوراب نپوش، با لباس بدن نما برو بیرون، دختر میگه پدر جان تو تاج سری، منتها من قبل از اینکه فرزند شما باشم عبد پروردگارم، خدا به من گفته چنین کارهایی نکن. یا این شوهر این مطالب رو به زنش بگه. پس چه فرزند نسبت به والدین، چه زن نسبت به شوهر، اگر امر و نهی که اونها میکنن، اراده‌ای که اونها دارن مخالف اراده الهی است، نباید گوش بده. اما اگر مخالف اراده الهی نیست، خب اطاعت، محبت، ادب اختزا میکنه که انسان از حرف اونها سرپیچی نکند.
قبل از اینکه بریم یه بخشی رو ببینیم، پرسیدید که البته گفتید بارها پرسیدم، لطفا بفرمایید دعای ماه رجب بعد از نماز ظهر برنامه تا آسمان توسط چه کسی خوانده شده که جناب شیخ حسین انصاریان این دعا رو خوندن و ما هر روز تقدیم حضور شما میکنیم. یه بخشی رو ببینیم، فراسایی از مناجات امام سجاد رو مرور کنیم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری و آن کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی. پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
خدمت شما هستم. سوال زیاد اومد که خدمت شما مطرح کردم این سوالات رو پاسخ بدیم. اول این رو بخونم که باید سلام و سپاسگزاری از شما از برنامه خوبتون. حاج آقا لطفاً برای بچه‌های ما خیلی دعا کنید تا انشالله عاقبت به خیر بشه. این رو من خدمت شما عرض کردم. یه عزیزی سوال پرسیدن در مورد این آیه که خداوند فرموده برگی از درخت نمی‌افتد مگر خدا بخواهد. بنده آیه‌ای دیدم که می‌فرماید برگی از درخت نمی‌افتد مگر خدا از آن آگاه است. آیا بین این دو تفاوتی وجود دارد؟
تفاوت در این است که یکی بر علم الهی تأکید میکنه، یکی بر اراده الهی. میخواد بفرماید علم الهی گسترده است بی نهایت، اراده الهی هم گسترده است.
من این سوال رو خدمت شما خوندم، مفهوم نبود برام، دوباره میخونم. اگر در مورد گناه گفتین خدا با اراده شما مقدر میکند، پس چرا چیزهای دیگر که من اراده نمی کنم مقدر نمی کند؟ که فکر می کنم اینجا مقدر می کند باشه. اگر مصلحت هست پس نباید گناه هم مقدر کند، چون گناه که مصلحتی ندارد.
ببینید مشکلی که این سوال کننده به نظر من در او گرفتار آمده این است که گمان می کند خدای متعال قبل از این که من اراده کنم مقدر کرده به گونه ای که ولو من اراده نمی کردم این مقدر شده انجام می شود. و حالی که خدای متعال چنین نمی کند. خدای متعال بر اساس علم گستردش می داند هر انسانی چه چیزهایی رو اختیار می کنه در طول عمر، بر اساس اون علم ازلی میآید اختیارها و انتخابهای من را مقدر میکنه. ولی این معناش نیست که خدای متعال دستش بسته است. یعنی خدای متعال فقط وایساده ببینه من چه میکنم همون رو مقدر کنه. نه، از امیرالمومنین علیه السلام این نکته رو گفتیم، عرفت الله به فسخ العزائم و بعد الهمم. گاهی کاری رو من 100% میخواهم نمیشود، و گاهی کاری رو من 100% نمیخواهم و میشود. خب این میشود و نمیشود، خدا میخواد بگه منو بشناس. ته قضیه دست منه، خفت دست منه. ولی این گونه نیست که در بحث گناه ها من نخواهم و خدا من رو بخواهد به گناهی مبتلا بکند. امام رضا علیه السلام فرمود معنا نداره که گناه نکرده چوب داشته باشه. اگر قرار بشه من هیچ نقصی در گناه نداشته باشم و خدا بخواد به خاطر این گناهی که خودش آمده عاملش شده و من هیچ نقصی نداشتم من رو چوب بزنه، این با عدالت خدا سازگار نیست.
گفتن همین جوری که حاج آقا فرمودن خواست خدا همراه خواست بنده است. اگر ممکنه حاج آقا بیشتر این نکته رو باز کنن، چون یه جورایی امروز داریم خودمون رو فریب میدهیم که اگر خدا نمیخواست ما گناه نمیکردیم. باز در قرآن هم هست که پیشینیان هم این حرف ها رو گفتن.
بله، این یکی از توجیهاتی است که بشر داره که لو شاء الله ما عبدناهم. میگن اگر خدا میخواست ما بت ها رو نمیپرستیدیم. این در حقیقت نوعی همینطور که این بزرگوار فرمودن توجیهه. ببینید گاهی وقتا انسان میخواد از یک تعارضی برهد. تعارض چیه؟ من دوست دارم کاری را بکنم، از اون طرف به گردنم هم نیفته. اون شعری که به غلط به خیام نسبت داده شده که می خوردن من حق ز ازل میدانه، گر می نخورم علم خدا جهل شود. میگه کاری رو میکنه بعد بگه اگه خدا میخواست نمیشه. نمیگه اگر خدا با خواست من نمیخواست، میگه اگه خدا نمیخواست.
درست.
یعنی اون مقدار تأثیر خودش رو فاکتور میگیره، در نظر نمیگیره. خب شاهدش هم اینه. من مثال بزنم، ببینید یکی از بهترین کارها که 70 اثر داره نماز شب خواندنه، تهجد بیداری شبه. خب اکثری مردم هم موفق نیستن. خب این ممکنه روز قیامت بگه خدا یا نصف شب خواب به اون شیرینی، خوابم که تو وجود ما گذاشتی. من به مردم میگم خداوند به دو سه گروه روز قیامت بر این کسانی که این استدلال رو میکنن احتجاج میکنه. یکی به کله پزا، همشون 3 ساعت 2 ساعت به اذان صبح بیدارن. یکی به میدانی ها، اونایی که تو میدان تروارن،
نانوایی ها.
یکی تو نانوایی ها. یعنی چی؟ یعنی چی تو بحث نان و پول و درآمد که هست 40 سال تو سحر بیداری؟ بحث این که بلنشی یه رو 20 دقیقه قبل از ازم با خدا متعال خلوت کنی، عشق بازی کنی، این نشان میده که خواستن توانستن است. من باید بخوام، البته توکل بر خدا بکنم، توفیق رو از او بخوام، ولی بخواهم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه.
من 7 دقیقه 6 دقیقه در واقع فرصت دارم این سوال رو مطرح کنم. فکر می‌کنم پاسخش طولانی باشه و ادامهش باشه برای جلسه آینده. خداوند برای چه افراد یا گروه‌های خیر می‌خواهد و برای چه افراد یا گروه‌های شر می‌خواهد؟ نگاه اهل بیت رو هم می‌خوایم در این موضوع برامون بفرمایید.
درست. سوال خوبی است. اهل بیت عصمت و طهارت هم به این سوال مفصل پرداختن. یعنی خدای متعال برای چه فرد یا جمع و جامعه و افرادی خیر و خوبی میخواهد، برای چه فرد یا جمع و جامعه و افرادی شر و بدی میخواهد. چه معنا کردیم؟ خوبی خواستن یعنی چه؟ بدی خواستن یعنی چه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرن عف و بطنه و فرجه. اگر خدا بخواد یه بنده خوبی باشه، توفیقش میده بتونه شکمش رو مدیریت کنه، بتواند مسائل جنسیش و عاطفیش رو مدیریت کنه. ببینید ما فرویدیست نیستیم، غریزه شهوت رو قوی ترین غریزه نمیدانیم، ولی یکی از غرایز قویه در وجود ماست. زیاد من دیدم جوانهایی رو که 10 سال 15 سال تمام وجود او رو داره این غریزه اداره میکنه. خب تو غریزه زیبایی طلبی داری، غریزه تکامل خواهی داری، غریزه کمک به دیگران داری، همه رو زیر پا بگذاری یه غریزه بخواد تو رو اداره کنه، فرمود اگر خدای متعال بخواد کسی رو خیر بهش برسونه، توفیقش میده بتونه شکمش رو مدیریت کنه. شکم که میگیم یعنی تمایلاتی که مربوط به لذت خوراکه. مال یتیم نمیخوره، مال شبهناک نمیخوره، برای غذای بهتر دست به هر آلودگی نمیزنه و بتواند خودش رو مدیریت کنه و کنترل کنه. باز پیغمبر سلام الله علیه فرمود اگر خدای متعال بخواد به کسی خیر برسانه، اونم خیر دنیا و آخرت، کاری میکنه که این اهل ذکر باشه. روایت پیغمبر اینه: من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیر دنیا و آخرت. اگر کسی یه زبان ذاکر داشته باشه، سبحان الله الحمدلله، زبانی که همراه با دل باشه، لغلغه زبان نباشه، فرمود این خیر دنیا و آخرت رو داره. چرا؟ چون انسان با آرامش است که دنیاش دنیاست، با آرامش روحی است که آخرتش آخرته. بله. و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. سوم، پیغمبر فرمود اگر کسی چهار خصلت خدا بهش داده باشه، خدای متعال خیر دنیا و آخرت رو بهش داده. چهار خصلت اگر خدا به او داده باشه، که انه خیر دنیا و آخرت رو براش اراده کرده، براش خواسته. یک، فرمود ورع اون یعصمه عن محارم الله، یه تقوایی داشته باشه، یه ورعی داشته باشه، گناه نکنه، این دو روز دنیا رو پاک زیست کنه، آلوده نش. دوم فرمود و حسن خلق یعیش و بهی فی الناس، بین مردم خوش اخلاق باشه، خوش برخورد باشه، مردم رو ایال الهی ببینه، که روایت هم همین الخلق و ایال الله، با ایال الهی خوش برخورد باشه. سوم فرمود و حلم و نیت فعو بهی جهل الجاهل، یک بردباری و شکیبایی داشته باشه که بتواند با نابخردانی که با او روبرو بیشن دهن به دهن نکنه، با اونها درگیر نشه، عمرشو به این مجادلات بیهوده تلف نکنه، حلم داشته باشه، بردبار باشه. و آخر فرمود و زوجتون صالحتون تعینه على امر الدنیا والآخره، یه همسر شایسته ای داشته باشه، همسری که هم کمک کار دنیای او باشه، هم کمک کار آخرت او باشه. حالا همسر فقط زن هم نیست، شوهر هم همینه.
درسته.
در حقیقت امیرالمومنین علیه السلام بعد از ازدواج با فاطمه زهرا، سه روز که گذشت پیغمبر آمدن در زدن، امیرالمومنین فرمودن صبر کنید، لباسشونو کامل کردن، بعد پیغمبر وارد شدن، به فاطمه فرمودن علی رو چطوری یافتید، به علی فرمودن فاطمه رو چطوری یافتید، هر دو یک کلمه گفتن، کلمه یه جمله بود: نعم الان علی امر الاخر. ای برای پرواز به سوی خدا، این زن پر پروازه، بند پا نیست، این شوهر پر پروازه، بند پا نیست، داره من رو کمک میکنه، هی به شوهرش فشار نمیاره که بریم آنتولیا کنار دریا، میگه بریم نجف جلوی ایوان طلا بنشینیم، لذت اونجاست. این تو اینه انا امر الاخره.
درسته. وقتمون دو به پایانه، 40 ثانیه فرصت.
یه جمله دیگه عرض کنم. بفرمید. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خدای متعال بخواد به عبدی خیری بده، اینو چون در آیه هم داشتیم داریم تاکید میکنیم، برای اسلام به او شرح صدر میده. این شرح صدر که آمد، زبانش به حق گویاست، قلبش رو هم به حق گره میزنه. وقتی قلب و زبان حق گرا شد، خدای متعال خیر دنیا و آخرت رو برای او تهیه میده.
درسته. عزیزی گفتن امام علی علیه السلام در دعای کمیل میفرمایند چه عبادت هایی که من لایق نبودم و تو آن را نصیبم کردی، پس به فرموده امام معصوم خداوند فقط خیر برای ما میخواهد. خیلی متشکرم.